محله نابینایان تقدیم می‌کند.
نشریه جهان آزاد، شماره 13. بیاییم خود را با اجتماع سازگار سازیم. آموزش حرکت‌های اشاره به کودک خود. نویسنده ملیسا ریکوبانا، مترجم داوود چوبینی، با صدای صنم اوشلی. یاد داشته سردبیر. افزون بر این که خانم ملیسا ریکوبانا یک خانم همه فن حریف در فدراسیون ملی نابینایان آمریکا به حساب می آید، به عنوان مشاور راهنما در یک مدرسه نیز مشغول به فعالیت می باشد. او صاحب 3 فرزند است. 2 تن از فرزندانش نابینا هستند. در این مقاله ایشان بر اساس کارگاهی که در مجمع سالیانه فدراسیون ملی نابینایان آمریکا برگزار کردند، تجربیات خود را به عنوان یک مادر، یک مشاور و یک زن نابینا برای ما به تصویر می کشند. بیاییم خود را با اجتماع سازگار سازیم. آموزش حرکت‌های اشاره به کودک خود. همینطور که به عنوان یک کودک نابینا در حال بزرگ شدن بودم، نتونستم ارتباطات بصری رو به همون شیوهی که افراد بینا و به شکل خودکار کسب می‌کردن رو توی خودم پرورش بدم. خوشبختانه حراسی از سوال پرسیدن نداشتم و در همون سنین اولیه برخی از مسائل پایه‌ای رو فرا گرفتم. هرچند که من درکی از اون مسائل پایه‌ای داشتم، با وجود این هنوز نیاز بود که افراد حرکات من رو اصلاح کنند. برای مثال میبایست با تفاوت‌های ظریف بین بالا و پایین کردن سر و سایر تکون‌های سر آشنا می‌شدم. وقتی می‌خواستم بگم بله، سرم رو خیلی سریع تکون می‌دادم. این حرکت یه چیزی شبیه به همون حرکتیه که بیناها انجام میدن. اما بالاخره یکی من توضیح داد که مردم برای گفتن بله معمولا اینقدر شدید سرشون رو تکون نمیدن، بلکه خیلی ملایم فقط سرشون رو کمی به سمت پایین و بعدش به سمت بالا تکون میدن. در ضمن شما فقط یکی دو بار این عمل رو باید تکرار کنی. همین اشتباه در مورد گفتن نه هم در حرکات من وجود داشت. من برای گفتن نه سرم رو شدیداً به این طرف اون طرف تکون میدادم. یه روز یکی من گفت عموم مردم برای گفتن نه به این شکل عمل نمی کنن. فقط کافیه برعکس حالت بله عمل کنی و سرت رو خیلی ملایم به سمت بالا برده و سپس به جای اولیش برگردونی. فراگیری این حرکات که بخشی از زبان غیر شفاهی به حساب میاد، برای کودکان، نوجوانان و جوانان نابینا مسئله مهم تلقی میشه. وقتی کلاس 4 بودم، یکی از بچه‌ها گفت انگشت شست خودتون را برای تایید یه چیزی بالا بیارید. من گفتم منظورت چیه؟ این اصطلاح شنیده بودم اما نمیدونستم این حرکت رو چه شکلی انجام بدم. خب دوستم نحوه انجامش رو من نشون داد. همونطور که در زبان گفتار هم برخی واژگان مفهوم ناشایستی دارن، در زبان اشاره هم ما با همچین علائمی روبرو هستیم. من توصیه نمی کنم بچه‌هاتون رو ترغیب کنید تا انگشت وسطشون رو به سمت کسی بگیرن، اما قطعاً باید بدونن در جامعه ما نشون دادن این انگشت اصلاً مفهوم شایسته‌ای رو توی خودش جای نداده و استفاده از این علامت به دور از ادب و انسانیته. وقتی به اندازه کافی بزرگ شدن باید بهشون یاد بدید که این حرکت چه شکلی نشون داده میشه. بنابراین وقتی اونا از این موضوع آگاه باشن، هیچ وقت به شکل تصادفی اون رو انجام نخواهند داد. شما از اونا نمیخواین که این کار رو انجام بدن، ولی ازشون میخواین که بدونن این علامت به چی برمیگرده. وقتی به عنوان عضوی از هیئت جوری مشغول به خدمت بودم، اهمیت این که هر علامت به چی برمیگرده رو خیلی ملموس‌تر از گذشته حس کردم. قاضی به همه گفت دست راستشون رو به علامت سوگند بالا بیارند. سالها بود این اصطلاح به گوشم میخورد، اما هیچ وقت به عقلم نرسید از کسی بپرسم این حرکت رو چه شکلی انجام میدن. میدونستم این حرکت هیچ ربطی به اون حرکتی که در دوران مدرسه انجام میدادیم و برای جواب دادن به یه سوال دستمون رو بالا میبردیم نداره. از کسی هم که کنار من نشسته بودم که نمیتونستم سوال کنم ببخشید چه شکلی میشه دست راستت رو به علامت سوگند بالا بیاری؟ عموم مردم از شما انتظار دارن اینو خودت بدونی. اگه هم نسبت به انجامش تردید داری، خب میتونی به اطراف نگاه کنی و ببینی بقیه چه شکلی انجام میدن، تو هم همون حرکت رو انجام بدی. یکی دیگه از علائم اشاره که هیچ وقت درست حسابی یادش نگرفتم، تکون دادن دست به علامت خداحافظی بود. برای انجام این کار سعی میکردم از تمام دستم استفاده کنم، ولی بعدها به من گفته شد که برای رسوندن مقصدم که همون خداحافظیه، فقط باید از مچ دستم استفاده کنم و اون رو تکون بدم، نه کل دستم رو. اینا علائم اشاره‌ای هستن که در طول روز مردم بدون اینکه بخوان به نحوه انجام اون فکر کنن، به شکل بالقوه از اون استفاده میکنن. هر وقت دارید از این علائم استفاده میکنید، نحوه انجام اونها رو هم برای کودک نابینای خودتون جا بندازید. همونطور که بچه های شما بزرگ و بزرگتر میشند، احتیاج پیدا میکنن که از این علائم اشاره استفاده کنن. خب حتی اگه به فرضم دوستی نداشته باشن که این سوالات رو ازش بپرسن، دیگه احساس بدی ندارن. دلیلش هم اینه که اونا اینها رو از شما قبلا فرا گرفتن. وقتی کلاس هفتم و هشتم بودم، تو برنامه های مدرسه برنامه تحت عنوان رقص مدرسه‌ای وجود داشت. میدونستم چه شکلی باید تند برقصم، ولی واقعا نمیدونستم رقص ملو یا همون آهسته چیه. از یکی از دوستای صمیمیم پرسیدم آدم ها چه شکلی این رقص رو انجام میدن؟ دوستم این شکلی من توضیح داد. یه دستت رو بین باسن و کمرت قرار بده و یا اون رو روی شونت بذار. کرکر خنده رو بنداز و سرت رو هم کمی به سمت پایین نگه دار. اون واقعا همه چیز رو خوب میتونست توصیف کنه. من واقعا خیلی خوش شانس بودم که اون رو توی زندگیم داشتم و میتونستم ازش چیز یاد بگیرم. تا قبل از اینکه کلاس هفتم و یا هشتمم رو شروع کنم، دلم نمیخواست از پدر و مادرم سوال بپرسم. اصلا دلم نمیخواست مجبور بشم از بزرگترا سوال بپرسم. خیلی مهمه که بچه‌های نابینای شما هر تعداد که ممکن باشه دوست پیدا کنن، با بزرگترا در ارتباط باشن و در کنار خودشون یه مشاور نابینا داشته باشن. این امر به منزله پلی قوی برای رشد و پرورش کودک شما به حساب میاد. تا زمانی که خودم صاحب سه فرزند نشدم، هیچ وقت این مسئله رو درک نکردم. در حال حاضر فرزندای من به ترتیب 8، 10 و 13 سال دارند. در بسیاری از امور اونا هنوزم وقتی در مورد مسئله سوال دارن میان پیش من. اما میدونم که در برخی از مسائل من دیگه اون شخصی نیستم که اونا بخوان برای مشورت بهش مراجعه کنند. از همون زمانی که خیلی کوچک بودن، سعی میکردم اونا رو توی جمعهایی که آدمای خوبی توش هستن ببرم. آدمایی که خودم روشون شناخت داشتم. اگر اونا دیگه دلشون نمیخواد برای پرسیدن مسئله پیش من بیان، آرزو میکنم با بقیه بزرگترا مشورت کنن. شاید من همیشه نتونم پاسخی برای مسائلشون داشته باشم. در مورد آموزش علائم اشاره به کودکان و توضیح زمان استفاده از اونها، هر چه زودتر شروع بکنید بهتره. هر چی فرزندای شما بزرگتر میشن، دیگه نمیخوان از شما یاد بگیرن. وقتی اونا احساس کنن رفقاشون یه سری کار رو میدونن به چه شکلی انجام بدن و در نتیجه احساس عقب موندگی به اونا دست بده، ممکنه باعث هرچه با تجربه تر شدن اونا بشه. بهترین شروع همون مهد کودک ها هستند. در مهد کودک بچه ها انواع اقسام رقص و آوازا رو یاد میگیرن. خب وقتی رقص یاد بگیرن، به تبع با حرکات و علائم اشاره‌ای زیادی روبرو میشن. از درون همون رقص و آوازهایی که شما میتونی خیلی از مهارت‌هات رو سر و سامون بدی. برای مثال در رقص هوکی پوکی به این شکل عمل میکنیم. بازوی راستمون رو میاریم جلو، میبریم عقب. مجدد همون بازو رو میاریم جلو، ولی با این تفاوت که همراه جلو آوردن اونا کاملا میلرزونیم. مطمئن بشید فرزند شما هم به درستی میدونه اون حرکات رو چه شکلی انجام بده. این یه فرصت آموزشی معرکه به حساب میاد. اونا در حقیقت فقط رقصیدن رو آموزش نمیبینن. اونا در خلالش با مفاهیم چپ، راست، جلو، عقب آشنا میشن. همچنین همزمان مسیریابی رو تمرین میکنن و اوقات خوشی رو هم برای خودشون رقم میزنن. اگر شما رقص رو توی خونه بهش آموزش بدی، اون موقع اون توی کلاس وقتی همون رقص رو انجام میده، عمل کرده بهتری داره. وقتی شما توی خونه بهش رقص رو آموزش میدی، دیگه با ترس و لرز به سراغ رقص توی کلاس نمیره و این احساس رو هم نداره که بقیه میتونن انجام بدن و من نمیتونم. مطلع بشید از اینکه چه رقصی در آینده قرار هست در مهد کودک فرزند شما آموزش داده بشه. همچنین اینکه این برنامه‌ها به شکل تئوری برگزار میشن یا عملی. اونا رو توی خونه باش کار کن که این کار فرزند شما رو یه قدم جلو میندازه. اگه شما زمان کافی برای انجام این کار رو نداری و یا رقصای جدید زیادی به شما معرفی میشه، بودن یه معلم رقص در کنار شما میتونه کمک کننده باشه. شاید هم معلم کودک نابینا یا شما بتونه با استفاده از برنامه آموزش فردی، آموزش حرکات بدن و رقص رو با هم ارائه بده. از معلم کلاس هم بخواین که آموزش ها رو به شکل شفاهی هم ارائه بده. استفاده از نوعی زبان توصیفی مؤثر میتونه کاری کنه که همه دانش آموزا از مطالب بهره‌مند بشن. برای مثال، حالا دستاتو ببر بالا و همزمان سه بار دست بزن. یا رو دست و زانوی خم شدت حرکت کن. این مدل آموزش ها خیلی سودمندتر هستن تا اینکه شما بگی حالا این شکلی عمل کن. اگر فرزند شما زودتر از زمان خودش یاد بگیره که این رقصا رو انجام بده، اون توی کلاس خودش میتونه نقش رهبر رو ایفا کنه. خب این معنیش اینه که بقیه دانش آموزای بینا میتونن حرکات فرزند شما رو ببینن و رقص رو از اون یاد بگیرن. این مسئله میتونه قدرت رو برای فرزند شما به ارمغان بیاره. دانش آموزای دیگه متوجه میشن کودک شما هیچ فرقی با اونا نداره و تازه چیزای زیادی هم برای عرضه داره. به غیر از بحث ایما، اشاره و رقص، مطمئن بشین که فرزند شما توانایی انجام نرمش های رایج رو داره. مثال هایی که الان خدمتتون عرض می کنم فعالیت هایی هستن که بچه تموم اونا رو وقتی مدرسه بره انجام میده. فعالیت هایی مثل پریدن، لیلی کردن، بدو بدو کردن، در رفتن و دویدن سری. هرچی شما زودتر انجام این فعالیت ها رو باهاش تمرین کنی، در آینده فرزندت عمل کرده بهتری رو از خودش توی مدرسه بروز میده. وقتی معلم میگه 5 بار درجا بزنید، بچه شما هم پا به پای همکلاساش قادره در قالب گروه این کار را انجام بده. حرفای زیادی میشه در مورد این موضوع گفت و باید بگم این فقط یه مقدمه بود. در حال حاضر مایلم سوالات شما را بشنوم. اشلی: من یکی از کارمندای بخش خدمات رسانی به جوانان نابینا در سازمان زندگی مستقل که در آریزونا تأسیس شده هستم. به همین خاطر با بچه‌های نابینای زیادی کار کردم. تازه دختر 1.5 سال نابینا هم دارم. اتفاقا به من گفتن صحبت کردن در خصوص مسائلی نظیر حرکات ایما و اشاره و رقص بعضی وقتا میتونه منجر به خجالت زدگی و یا معذب شدن فرزندای ما بشه. به خصوص این موضوع میتونه در مورد نوجوانان صادق باشه. اونا متوجه میشن که در مورد این چیزا چیزی نمیدونن و نهایتاً شرمنده میشن. شما میتونی ترفندی رو معرفی کنی که بشه از طریق اون سر صحبت رو در خصوص این مسائل با نوجوانا باز کرد؟ ملیسا: فکر میکنم بهترین کار اینه که همه بچه‌ها رو دور هم جمع کنید و بهشون بگید میخوایم با همدیگه این رقص رو یاد بگیریم. هیچ وقت ازشون این سوال رو نپرسید کی میدونه چجوری باید این نوع رقص رو انجام بدیم. به جاش میتونی بگی هر کی میدونه روش رقصیدن این نوع رقص خاص چیه، میتونه به دیگران هم اونو یاد بده. اگر توی جمعتون 2-3 تا نابینا در اختیار داشته باشین که قادر باشن نحوه رقصیدن رو به نوجوانا آموزش بدن، این خیلی میتونه مؤثرتر باشه. حتی ممکنه شما نوجوانایی را در اختیار داشته باشید که همزمان با یادگیری رقص بتونن آموزه‌های خودشون را به دوستان کم سن و سالتر خودشون منتقل کنن. حتی فکر میکنم برای شما به عنوان یک فرد بینا مهم باشه که بچه های نابینا بفهمونید همه ی افراد بینا هم این اعمال رو خیلی شیک و درست انجام نمیدن. همونطور که در سایر مسائل توانایی های هر شخص متفاوته، رقصیدن هم نوعی تواناییه که همه به یک اندازه ازش بهره‌مند نیستن. همیشه ما به عنوان قشر نابینا احساس میکنیم این فقط ما هستیم که معذب و محدود هستیم. به احتمال خیلی زیاد این حس نمیتونه قابل پذیرش باشه. برای اثبات اون هم همیشه یه دوست خوب کنار ما نیست تا حقایق پیرامونمون رو بهمون توضیح بده و در نتیجه بفهمیم که این محدودیت و ناراحتی فقط خاص ما نیست. فاویا: اصلا تمایل بزرگ جلوه دادن اهمیت مباحث مورد بحث ندارم. ممکنه این شکلی به نظر برسه که موفقیت تحصیلی مهمتر از مهارت‌های اجتماعی باشه و این شکلی استنباط بشه که بعداً میشه در مورد مهارت‌های اجتماعی فکر کرد. اما در حال حاضر مهارت‌های اجتماعی زبان بدن یا همون بادی لنگویج اهمیت دارن. ملیسا: خیلی صحبتی از زبان بدن به میون نیاوردم. اتفاقاً خیلی هم حیاتیه. خیلی خیلی برای بچه های شما مهمه بدونن وقتی دارن با کسی صحبت میکنن صورتشون رو به کسی بگیرن که دارن باش صحبت میکنن. مهمه یاد بگیرن سرشون رو بالا بگیرن و اگه میتونن چشماشون رو هم باز نگه دارن. لازمه یه دختر خانم بدونه که وقتی داره یه لباس بلند رو میپوشه روی دو پاش در حالی که پاش از هم باز هستن نشینه. اینا تمام اون چیزایی هستن که از بیناها انتظار رعایتش میره. اما از اونجایی که فرزندای شما نابینا هستن و نمیتونن پیرامون خودشون رو ببینن، ضرورت ایجاب میکنه که این مسائل بهشون آموزش داده بشه. اینم یه دلیل دیگه برای اینکه چرا باید چند تا بزرگتر دیگه هم به غیر از پدر و مادر بالای سر فرزند شما باشن و باهاش در ارتباط باشن. برای بسیاری از بچه‌ها حریم شخصی معضل بزرگ به حساب میاد. خیلی اوقات دیدم بچه‌های نابینا به خصوص جوان‌ترهاشون دوست دارن با آدم خیلی خیلی نزدیک بشن. بچه‌ها سعی می‌کنن بفهمن من کجا هستم و دارم دقیقاً چی کار می‌کنم. معلمین و سایر افرادی که توی زندگی اونا بودن معمولاً با تمایل شخصی خودشون این فضا رو بهشون دادن. اونایی که چنین فضایی رو به بچه های نابینا میدن تصورشون بر اینه که برای مثال چون این دختر خانم نمیبینه و نمیدونه من کجام، براش ضروریه که من نزدیک باشه. برای بچه 3 یا 4 ساله انجام چنین حرکاتی کاملا عادیه و نزدیک شدنشون به سایرین و حتی زیاد لمس کردن اونا هم مشکل ساز نیست. ولی هرچی بچه بزرگتر میشه انجام چنین حرکاتی باعث ناراحتی و تنفر دیگران از اون میشه. تصور کن با یه آدم 16 ساله که تازه هم جنست هم نیست مشغول صحبت هستی. در همین حال سعی میکنی بهش نزدیک و نزدیک تر بشی. این قصه خیلی سریع باعث هرچه بیشتر ناراحت شدن طرف مقابلت میشه. مهمه فرزندت یاد بدی قبل از لمس کردن کسی ازش اجازه بگیره. برفرض اگر آدم ها دارن در مورد گوشواره‌های من صحبت میکنن و بچه دوست داره اونا رو لمس کنه، با روی باز استقبال میکنم. بهش اجازه میدم اونا رو لمس کنه و کاری رو که دوست داشته رو انجام بده. اما ترجیح میدم قبلش از من اجازه گرفته بشه. مطمئن بشید سایر بزرگ سالانی که در زندگی کودک شما حضور دارن مسئله مربوط به حریم شخصی رو درک کرده و به شکل متقاعد کننده تری با انتظارات فرزندشان برخورد خواهند کرد. اغلب اوقات بچه های ما تمایل دارن دیگران رو لمس یا دستشون رو بگیرن. دلیلش هم اینه که همین برخورد با خود همین بچه ها شده. یعنی بدون اینکه از اونا اجازه بگیرن افراد بینا دست اونا رو گرفته و با زور از این سو به اون سو بردن. لازم به فرزندای نابیناتون نگفتن رو آموزش بدید. اونا میتونن یاد بگیرن نگفتن رو به شکل مؤدبانه و در این حال محکم ازش استفاده کنن. مردم اختیار خودشون رو که دیگه دارن. چون این بچه ها نابینا هستن معنیش این نیست که هر کسی میتونه اونا رو به هر سمتی که میخواد بکش و ببره. تازه بگه بسیار خوب داریم با هم میریم. قبل از شیوع ویروس کرونا حتی با من بزرگسالم همچی رفتاری شد. در حالی که اصلا نیازی به کمک نداشتم یکی دستم رو گرفت و همینجوری با خودش برد. حتی بعضی وقتا با منظور هم با دست من ور می رفت. وقتی بچهاتون کوچک هستن خیلی حیاتیه که بهشون یاد بدید لمس کردن شما توسط کسی، اون هم در شرایطی که خودتون هیچ تمایلی به اون ندارید، اصلاً قابل پذیرش نیست. وقتی بچه بودم بهم گفتن اونا نیتشون خیره، اونا فقط میخوان بهتون کمک کنن. هیچ وقت تشویق نشدم تا حریم شخصی خودم رو تعیین و محدودیت‌های لازم رو لحاظ کنم. میشه این فرصت و آموزش رو فرزندانمون بدیم تا خیلی راحت بگن نه متشکرم، احتیاجی نیست، خودم میتونم برم اداره، خودم میدونم دارم کجا میرم، در حال حاضر به کمک احتیاج ندارم. سرینا، وقتی میرقصم عصای سفیدم رو میذارم کنار، اما سوال اینجاست که وقتی رقص تموم شد و آدم خواست برگرده به سر همون میزی که قبلا نشسته باید چیکار کنه؟ ملیسا، این دقیقا همون زمانیه که یه عصای تاشو میتونه به کمک آدم بیاد. اگر لباس خودت جیب نداشته باشه، شریک رقصت که دیگه احتمالاً جیب داره. حتی خود شما میتونی یه عصای تاشو از بازوت آویزون کنی. هر از گاهی هم پیش میاد که میز شما دقیقاً کنار سکوی رقصه. اگر دوستانی سر و میز مورد نظر داشته باشه، میتونن وقتی رقص تموم شد تو رو صدا بزنن. جولیت، از اهمیت این که وقتی کسی با پسرم صحبت میکنه و پسرم لازمه در حین این که به صحبتهای اون گوش میده صورتش رو به سمت شخص صحبت کننده بگیره کاملا آگاهم. پسرم هم متقابلا وقتی داره با کسی صحبت میکنه باید همین کار رو مجدد تکرار کنه. ما هنوز داریم روی این مسئله کار میکنیم که اول صبح پسرمون قبل از اینکه بخواد به خودش برسه پرده های اتاق رو بکشه، اما به دلیل درک نوری که داره تمایل داره تا پرده ها رو باز نگه داره، از این طریق متوجه طلوع خورشید بشه و قانع بشه که دیگه زمان بیدار شدنه. اما لازمه اون قبل از رسیدن به خودش پرده ها رو بکشه. ملیسا، به موضوع خوبی اشاره کردی. تو نمیتونی دیگران رو ببینی ولی دیگران دارن تو رو میبینن. البته نکته منفی این جمله معروف اینه که بچه‌ها همیشه احساس میکنن دیگران اونا رو زیر نظر گرفتن و همیشه مشغول زل زدن به اونا هستن. هنوزم که هنوزه بعضی وقتا به خودم یادآوری میکنم مردم 7 روز هفته و 24 ساعته بیکار نیستن که من زل بزنن. اونقدر آدم مهم و جذابی نیستم. اما اگه از حق نگذریم اغلب اوقات اونا ما رو رصد میکنن. به دلیل اینکه اعصاب دست میگیریم و یا سگ راهنما همراهمونه، توجه دیگران به سمت ما جلب میشه. همه یه پدر و مادرای دنیا بچه‌هاشون یاد میدن که کارهایی مثل دست تو دماغ کردن رو انجام ندن. خب کودک نابینا هم از این قصه مستثنا نیست. به اون هم این آموزش باید داده بشه. آنی، نظر شما در مورد رفتارهای خودساخته یا به اصطلاح تیک‌های نابینایی مثل سر تکون دادن و با دست به چیزی ضربه زدن چیه؟ در خصوص این موضوع چه شکلی با فرزندای خودت صحبت می‌کنی؟ ملیسا، اینم از همون مواردیه که هرچی شما سنت کمتر بوده باشه و در موردش باهات صحبت شده باشه، در آینده نتیجه بهتری رو میتونه برات به همراه داشته باشه. وقتی سنت کمتره و در موردش باهات صحبت میشه، کمک میکنه تا دقیقاً وقتی اون رفتارهای خودساخته از تو سر میزنه متوجهش بشی و جلوش رو بگیری. آیا این رفتارها به دلیل اینه که بچه بی‌حوصله شده و به دنبال یه چیز جایگزین میگرده؟ اگر مشکلی باشه، شما میتونی به راحتی اون رو با یه اسباب بازی و یا یه فعالیت دیگه مشغولش کنی. با قرار دادن یه توپ شیطونک و یا هر اسباب بازی دیگه تو دست بچه میتونی اون رو از مراجعه به همون رفتارهای خودساخته دور کنی. بعضی وقتا یه کلید واژه یا یه سیگنال خاص جهت یادآوری بین شما و فرزندت مشترکه. انجام ورزش‌های تنفسی هم کمک میکنه تا اون انرژی عصبی موجود در جسم و روح فرزندتون رو از بین ببره و اون رو به آرامش برسونه. وجود سایر بزرگترها اینجا خودش رو نشون میده. اصلا مهم نیست شما هر چند وقت یک بار به فرزندت چیزی آموزش بدی، اما اگر همین چیزی که تو قراره بهش آموزش بدی رو از سمت دیگه مثل معلمی که عاشقانه دوستش داره و یا خالی که بهش عشق میورزه دریافت بکنه، احتمال داره خیلی سریع تر توی ذهنش بشینه. فویا، در موقعیتی که بیش از یک صحبت کننده وجود داره، از کجا بفهمیم که سرمون رو به سمت کی بگیریم؟ همچنین در گروه‌هایی که اشخاص دائما در حال تغییر جاشون هستن، باید به چه شکلی عمل کنیم؟ ملیسا: خیلی کار سختیه. فکر می‌کنم بهترین کار ممکن به دست آوردن یه سرنخ از کسیه که مشغول صحبت کردنه. وقتی فهمیدی کجا ایستاده، میتونی مسیر ایستادنش رو تشخیص بدی و خودت رو باهاش تنظیم کنی. اگر عده‌ای پشت سر شما ایستادن، فکر میکنم بهترین راه این باشه که بچرخید، روتون رو به سمت اونا بکنید و ازشون بخواین تا در کنار شما بشینن یا بیان جلوتر. اگر شما هم در این مکالمه گروهی سهمی داشته باشید و پشتتون به سایر گروه باشه، احتمال زیاد باعث ناراحتی اونا میشید. خوبه که ازشون بخواین تا اونا هم بیان توی همون میزی که شما پشتش نشستید. در صورتی که فرزندهای شما کم سن و سال تر هستن، مهمه با معلم و همکلاسی های اونا صحبت کنید و بهشون این درک رو بدید که وقتی خواستید کلاس رو ترک بکنید، اجازه بدید دانش آموز نابینای کلاس هم از این موضوع آگاه بشه. زایه تر از این وجود نداره که شما مشغول صحبت با کسی بشید که قبلا کلاس رو ترک کرده. حتی آدمای دارای حسن نیت هم وقتی ذهنشون درگیر یه مسئله دیگه باشه، بی توجه به صحبت‌های شما از شما دور میشن. برای بچه اصلاً مسئله‌ای نیست اگر اسم اون شخص رو صدا بزنه، چون اون مطمئن نیست آیا شخصی که باش مشغول صحبت هست رفته یا نرفته. صرفاً برای چک کردن این مسئله و آگاهی از اون مشکلی به وجود نمیاره. تریور: وقتی داریم میرقصیم چطوری با صدای بلند موزیک کنار بیایم؟ این مسئله میتونه فشار زیادی روی نابینا بذاره. ملیسا: صحبتهای تو منو برد به دوران دبیرستانم. همیشه عادت داشتم بدون عصا و با دوستان همه جا برم. این شکلی تصور میکردم اصلا دوستان برای کمک به من اینجان. نمیخواستم یه جور دیگه به قضیه نگاه کنم. اصلا نمیتونستم خودم رو ایستاده با یه عصا تصور کنم. این شکلی فکر میکردم که وقتی خونه برسم عصا رو میذارم کنار و این کارم باعث میشه عجیب و غریب دیگه به نظر نرسم. همه چیز تا وقتی خوب بود که دوستام سایر دوستانشون رو ندیده بودن. به محض اینکه اونا رو دیدن رفتن اون طرف اتاق و از من دور شدن. اصلا نیت بدی نداشتن، فقط میخواستن سایر دوستان رو هم ملاقات کنن. اصلا نمیدونستم اونا کجان. صدای موزیک اونقدر بالا بود که دیگه نتونستم خودم رو کنترل و شرایط رو تحمل کنم. شکی ندارم که خیلی سرگردون دور خودم چرخ میزدم. در حالی که راه میرفتم دستم رو جلوی خودم میگرفتم. حالا اگه عصام دستم بود، هم دیگران متوجه من میشدن و هم من با اعتماد به نفس بهتری راهم رو پیدا میکردم. با فرزندای نوجوانتون در مورد این که در اماکن شلوغ و پر سر و صدا عصا چطور میتونه به کمکشون بیاد صحبت کنید. اونا احتیاج دارن از هر راهی که شده اطلاعات به این مهمی رو به دست بیارن. اگه حتی یه نوجوان نخواد واقعا تو همچین مراسمایی نظیر مراسم رقص شرکت کنه، خب شاید یه روزی مهمونی برخلاف میل اون تو خونه خودش برگزار بشه. اون موقع که دیگه اون نمیتونه کنترل موزیک رو خودش به عهده بگیره. وقتی چنین شرایطی پیش بیاد، اون موقع است که احتمالاً امثال این نوجوان این مسئله رو درک میکنه. تا زمانی که خودم توانایی هام رو در یک کلوپ رقص به نمایش نذاشتم، نمیتونم لذت اون رو حتی تصور کنم. وقتی این کارو کردم به خودم میگم این منم، خود من. اگه بخوام با سایرین برقصم، حتما قبلش باید با اونایی که میخوان با من برقصن صحبت کنم. ما باید با همدیگه در مورد مکان ملاقات و سایر چیزها به یه هماهنگی و توافق برسیم. احتمالا باید از گوشیامون استفاده کنیم. البته اگه من بتونم تو اون شلوغی از طریق هدفون پیامو رو بشنوم. باید بفهمم آیا میشه در حین رقص بازوی شریک رقصم رو بگیرم تا از هم جدا نشیم یا خیر. همیشه بدونین هر چی برنامه ریزی های شما جلوتر از زمان انجامشون باشه، خیلی خیلی میتونه یاری رسانه شما باشه و همه چیز دقیقه 90 و با استرس نباشه. از همه شما نهایت تشکر رو دارم که توی این جلسه حاضر شدید. از پرسش های فوق‌العاده شما هم ممنونم. اگر خواستید با من تماس بگیرید، اصلا این دست اون دست نکنید و با من احساس راحتی کنید. آدرس ایمیل من هست mailsdoublesearicoubono@gmail.com. شماره موبایل من هم هست 201-443-803-0266.
گوش کن، محله‌ای برای همه.